23 مرداد 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به تنبیه دوم، شبهه موضوعی در مقام. فرمایش شیخ اعظم انصاری را تقریر کردم خدمت دوستان. شیخ چه فرمود؟ اگر یادتون باشد شیخ سه مرحله کرد. گفت در مقام، در شبهه موضوعی، اگر شما جایز بدونید تمسک به عام در فرد مردد بین عام و خاص را، یعنی یه فردی داری مردد است بین عام و خاص، اگر گفتید این فرد را جایز است تمسک کنیم به عام، محل خلافه که آیا جایز است تمسک به عام بکنیم در این مورد یا نه. آیا آخوندم تو کفایه دارد تو بحث عام و خاص این را دارد که محل خلاف ذکر میکنم. اگر گفتید جایز است تمسک کنید به عام، شیخ میگه خیلی خوب، اینجا مطلب روشنه. او به اوفو بالعقود تمسک میکنید و حکم میکنید به این که این عقد که ما شک داریم موضوعا داخل در عقد جایز است یا داخل در عقد لازم است، محکوم به لزوم است و تمسک به اوفو بالعقود. این در فرضی که شما جایز بدونید تمسک به عام را در شبهه مصداقیه خاص.
اوفو بالعقود عقد جایز میگه؟
اوفو بالعقود دلالتش لزومه. و اگر این معنا را نگفتی، گفتیم نه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، شبههی که مردد بین فردی که مردد بین عام و خاصه، شما نمیتونید به عام تمسک بکنید در مورد این فرد، پس دستمون از عفو بالعقود کوتاه میشه دیگه. دلیل لفظی نداره، دلیل لفظی نداشته باشیم میام سر اصل عملی. شیخ میفرماید داستان اصل عملی این گونه است که آیا ملاحظه کنید آیا اصل موضوعی وجود دارد در مقام یا نه. اگر اصل موضوعی در مقام وجود داشت، یعنی اصلی که بتواند برای شما موضوع را درست کند، لا محاله موضوع که درست شد حکم خودش مترتب میشه. اگر اصل موضوعی دارید اون اصل موضوعی رو حکومت میدهید و اون اصل موضوعی برای شما حکم رو صاف میکنه. و اگر اصل موضوعی در مقام نداشتید، نوبت میرسد به استصحاب اثر حاصل از عقد، اثر حاصل از عقد را استصحاب میکنه. پس شیخ سه مرحله کرد. آیا جایز میدونید تمسک به عام را در شبهه مصداقیه مردد بین عام و خاص؟ اگر گفتید بله جایز است، اوفو بالعقود میگه لازم. اگر گفتید جایز نیست، آیا اصل موضوعی وجود دارد یا نه. اگر اصل موضوعی وجود داشت که حکم را صاف کند، اون اصل موضوعی مقدم. اگر اصل موضوعی نبود، استصحاب اثر حاصله از عقد رو میکنه. این حرف شیخ، البته اجمال فرمایش شیخ، تفصیلش رو دیرو گفت. حالا ما بر شیخ نقاطی رو اشکال داریم. اشکال اولمون بر شیخ، یه مطلبی که شیخ فرمود در داستان فرق بین هبه و صدقه بود. شیخ فرمود جایی که اصل موضوعی باشه، اصل موضوعی مقدمه بر استصحاب، و اصل موضوعی رو مثال زد برش به داستان هبه و صدقه. گفت صدقه و هبه هر دو اصلش تملیک مجانیست. هبه تملیک مجانیست، صدقم تملیک مجانیست، الا این که این دوتا با هم یه فرقی دارن. فرقشون چیست؟ فرقشون این است که در هبه تملیک مجانیست بدون قصد قربت، ولی در صدقه تملیک مجانیست با قصد قربت. بنابراین وقتی شد تملیک مجانی با قصد قربت، حالا ما شک داریم آیا اینی که منتقل شده است به شخصی هبتون ام صدقتون. هر دو تا تملیک مجانیست، هبه اضافه ای دارد، ببخشید صدقه اضافه ای دارد که قصد قربت میخواد. بنابراین اگر قصد قربت داشته باشد میشد صدقه. شیخ فرمود اصل این است که قصد قربت نیست، پس وقتی قصد قربت نباشد داستان میشد چی؟ داستان میشد هبه. خب ما این رو مناقشه داریم با شیخ. چه جور مناقشه میکنیم؟ میگم جناب شیخ، قصه هبه و صدقه را سه جور میشد تصویر کرد. قسم اول این است که ما بگم آقا هبه و صدقه دو تا عنوان واقعی ثبوتی است، دو تا مطلبه، هیچ کاری به هم نداره. هبه شیئون و صدقه تو شیئون آخر، اینا ارتباطی به هم ندارد، دو تا عنوان واقعی ثبوتی مستقل است. و هر کدوم از این دو تا امر ثبوتی جدا میشد از دیگری، حقیقتش از دیگری جداست. اگر این رو بگون، بنابراین نمیتوانید با اصل عدم حادث است، اصل عدم قصد قربت است، با این اصل نمیتوانید که ثابت کنید اونی که واقع شده است، توجه میفرمایید، اونی که واقع شده است صدقه نیست. بلکه این دوتا عنوان، یعنی عنوان صدقه و عنوان هبه، دوتا عنوانی هستند مشکوک الحدوث و تحققن. همین جور که اصل جاری میشد میگد صدقه نیست، اصلم جاری میشد میگد هبه نیست. پس بنابراین این اصلی که شیخ میفرماید مطلب رو تموم نمیکنه. این یه قسم. پس اگر گفتید صدقه و هبه دو تا عنوان مستقلند و با هم کاری ندارن، هر کدوم رو شما باید اثبات بکنید و هر کدوم رو نفی بکنید دیگری اثبات نمیشد، اصل عدم قصد قربت است. خیلی خوب، اصل عدم قصد قربت است میگه صدقه نیست، و اصلم این است که هبم نیست. پس بنابراین این اصل نمیتوند ثابت بکند که صدقه نیست و هبه هست. این یک قسم. بله، اینا اصلا دوتا مستقل نه، هر دوتاش هم اصل نافی داره. بخوایی دوتا اصل نافی جاری کنی، دوتا را با هم ببینیم جاری میشد یا نه.
هر
حال
یه چیز هست.
خب صبر کنین حالا تا برسیم به اون یه چیزی که هست. یخته صبر کن میرسیم اونم نشونه بیده. قسم دوم این است که صدقه و هبه هر دوتاش رو بگم حقیقتش تملیک، نه اینکه بگم اینا هر دوتا یه حقیقت جداگانه ای دارن. الهبه تو شیئون و صدقه تو شیئون آخر، نه، میگم آقا صدقه و هبه یه حقیقت مشترک دارن، و این حقیقت مشترک در هر دوتا تملیکه. لکن یه خصوصیتی هر کدوم دارن که اینا را از هم چی کار میکنه؟ جدا میکنه. پس در هر کدوم یه خصوصیت خاصی اخذ میشود. هبه عبارت است از تملیک خاص، یعنی تملیک بدون قصد قربت. صدقه عبارت است از تملیک خاص یعنی با قصد قربت. درست شد؟ بنابراین صدقه تملیک است با قصد قربت، هبه تملیک است بدون قصد قربت. خب شما اینجا شیخ آمد گفت ما شک داریم آیا هبه یا صدقه. اصل میگه قصد قربت نبوده است، حالا هم قصد قربت نیست، پس صدقه نیست. صدقه نیست، حالا که صدقه نیست پس هبه است. این پسش، این پس اصل مثبتی، چون لازمه یه عقلی این که صدقه نیست این است که هبه است. این لازمه یه عقلی شه. وقتی لازمه یه عقلی شد مثبت میشه، اصل مثبت. و مثبتات استصحاب و مثبتات اصول عملیه حجیت ندارن. پس بنابراین شما میگوید اصل عدم قصد قربت هست، درست. عدم قصد قربت پس صدقه نیست. صدقه نیست اثبات نمی کند پس هبه است. این پس هبه است، این چیه؟ این میشه اصل مثبت. و در اصول عملی مثبتاتش حجه؟
در اصول
عملی هم حجه نیست. استصحاب هم جزء اصول عملی است، حجه نیست.
اصل براعت که باید حتما باید همون باشه؟
نه.
مثبتاتش؟
نه. در براعت هم مثبتاتش حجه نیست. خب. اینم قسم دوم. پس ملاحظه فرمودید. تو قسم اول حرف شیخ درست نشد. تو قسم دوم هم حرف شیخ درست نشد. بیام در قسم سوم. قسم سوم این است که آقا مطلق تملیک را بهش میگن هبه. هر چه تملیک باشد هبه است. استثناء شده است از او تملیک به قصد قربت. اگر تملیک به قصد قربت باشد میگن صدقه. و هبه عقد جائز است و صدقه عقد لازم است. درسته سیف الاسلام؟ خوشحال علی المسلمی. بنابراین قسم سوم شد مطلق تملیک هبه است. یه استثناء میخورد، تملیک به قصد قربت میشد صدقه و میشد لازم. شیخ گفت در این که شک دارید آیا صدقه یا هبه، اصل عدم تحقق قصد قربت است. میگم جناب شیخ این اصالت عدم قصد قربت این تمام نمیشد الا مبتنیان بر این که شما بپذیرید استصحاب عدم ازلی را. اگر استصحاب عدم ازلی را بپذیرید این درست میشه. به این صورت که بگون آقا از ازل اون وقتی که این تملیک نبود قصد قربتش هم نبود، حالا تملیک به وجود آمده است، محقق شده است، شک میکنیم آیا قصد قربتش تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. اصل چیه؟ به استصحاب عدم ازلی میگم آقا تملیک تحقق پیدا کرد، اما وصف تملیک که قصد قربت است شک داریم آیا موجود شده است یا در عدم ازلیش باقی است. استصحاب عدم ازلیه، چرا میکنیم؟ قصد قربت رو میکنیم. توجه فرمودید؟ خب وقتی شما استصحاب عدم ازلی قصد قربت رو کردید، پس بنابراین صدقه برطرف میشد، تملیک میموند. چون تملیک که یقیناً شده، شک داشتیم آیا این تملیک با قصد قربت بود یا نه، با استصحاب عدم ازلی قصد قربتش رو نفی کردیم، بنابراین تملیکش که شده میشه هبه. پس حرف شیخ درست میشد.
قصد براعت یا برزاعت؟
نه نه
برزاعت. شما اسمش عوض میکنم. این قصد قربت مخواهیم ببینیم.
بازم برات میگم سب.
این براعت جار میکنم.
نه
اسمش ازلی میذاریم.
نه ببینیم این استصحاب عدم ازلی است، همون عینه استصحاب عدم ازلی قرشیت المرأة است. میگوی المرأة تو ازا لم تکن، اون وقتی که نبود قرشیه هم نبود. قرشیت وصف. میگوی اون وقتی که نبود قرشیتش هم نبود. حالا مرعه الان موجود شده است، پتیاره ای الان حادث است اینجاست. این پتیاره ای که الان اینجاست از خود مرعه موجود شد. حالا مرعه که موجود شد، شک داریم آیا وصف عدم قرشیتش که در عدمش بود، آیا این وصف عدم قرشیت موجود شد یا این عدم قرشیت در عدمش باقی است، پا به وجود نگذاشته. میگم خب این عدم قرشیت، این قرشیت در یه روزگاری این زن قرشی نبود، اون وقتی که خودش هم نبود، حالا خودش موجود شده. نمیدونیم آیا قرشیت موجود شده است یا نه. استصحاب میکنیم همون عدم قرشیت اون وقتی که نبود، این میشه استصحاب عدم ازلی. حالا استصحاب عدم ازلی حجت است یا حجت نیست، خلاف بین الاعلام. بعضی میگن حجت است، بعضی میگن حجت نیست. انشاءالله تو بحث استصحاب رسیدیم، مفصل بحث میکنه. خب نه، ما قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی میشویم به اذن الله. حالا به شیخ میگم جناب شیخ، این داستان ما داستان، اگر شما میخوان درستش کنید باید بیاریش رو استصحاب عدم ازلی. یعنی میگم آقا کل تملیکن هبه، البته هر تملیکی که مجانی باشد دیگه، ولی اگه در مقابل عوض باشد اون که میشه به میشه داخل بقیه. کل تملیکن مجانی فهو هبتون. خب کل تملیک مجانی هبه است الا تملیکی که با چه باشد؟ با قصد قربت باشد. تملیکی که با قصد قربت شد میشه چی؟ صدقتون. درست شد؟ خیلی. الان در ما نحن فیه یه تملیک واقع شد، ما شک داریم این تملیک آیا قصد قربت هم باش هست؟ اگر قصد قربت باشد میشه صدقه، صدقه باشد لازمی، حق پس گرفتن ندارد. اگر صدقه نباشد بله هبس روز حق وجود دارد. الان تملیک واقع شده، شک داریم قصد قربت واقع شده یا نه، میگم آقا این تملیک اون وقتی که نبود قصد قربتشم نبود، حالا خود تملیک واقع شد، شک داریم آیا وصف قصد قربت، وصف قصد قربت وجود پیدا کرده است یا نه؟ استصحاب میکنیم به استصحاب عدم ازلی قصد قربت، میگم این تملیک او وقت نبود قصد قربتش هم نبود، حالا تملیک موجود شده، آیا وصف قصد قربت موجود شده یا نه؟ میگم او وقت که نبود قصد قربتش هم نبود، همون نبودن قصد قربت رو استصحاب میکنیم، میشه استصحاب عدم ازلی. خدمت شیخ عرض میکنیم، شیخ اعظم انصاری در این تقریب سوم فرمایش شما درست میشد، اما بلا ان علا تمامیت استصحاب عدم ازل. باور کن یادم نیست الان که شیخ استصحاب عدم ازلی رو قبول دارد یا نه. بعد به شما نه، خب بیان شیخ استصحاب عدم ازلی نبود، شیخ از این راه نیمه، شیخ اینجور برا ما گفت که اصل موضوعی تشکیل داد، گفت اینجا ما اصل موضوعی داریم، شک میکنیم آیا قصد قربت تحقق پیدا کرده یا نه، اصل عدم حادثه، اصل عدم تحقق قصد قربت است، مطلب رو حل کرد. میگم جناب شیخ با این استصحاب عدم حادث و اصل عدم قصد قربت هست مطلب حل نمیشه. اگر بخواهید اولا رو اون دو تا مبنای قبلی که فرمایش شما جاری نمیشد نتیجه نداره، رو این مبنای سوم فرمایش شما اصل عدم قصد قربت هست جاری میشد، اما نه اصل عدم قصد قربت، اصل عدم حادث، استصحاب عدم ازلی قصد قربت جاری میشه و با استصحاب عدم ازلی قصد قربت مطلب تمام میشه. خب این یه اشکال بر شیخ. اشکال دوم، شیخ آمد گفت آقا اگر اصل موضوعی نباشد نوبت میرسد به استصحاب اثر عقد، ما میام و اثر عقد رو استصحاب میکنیم. مثالشو در چه زد شیخ؟ گفت استصحاب میکنیم اثر عقد را و استصحاب میکنیم بقای ملکیت را. فرمود اگر مالی را آمده است داده به آقای کفعمی، تملیک به آقای کفعمی شده، خیلی فردا اومد گفت آقای کفعمی برگردون، میگم آقا ما بعد از اینم که آمد گفت برگردون استصحاب میکنیم بقای ملکیت آقای کفعمی را، میگم تا قبل این که بگد بده به من برگردون مال را، آقای کفعمی مالک بود، حالا آمد گفت بده به من مال را برگردون به من، شک داریم آیا چی؟ آیا ملکیت آقای کفعمی زائل شد یا باقی است؟ استصحاب میکنیم بقای ملکیت آقای کفعمی را، مال را نمیدیم به آقای کفعمی، به طرف آقای کفعمی میگن من استصحاب بقای ملکیت ها میکنم بد نمیدم. بعدم شیخ گفت البته این استصحاب بقای ملکیت فقط در مورد بقای ملکیت جاری میشد، شما نمیتونید ازش استفاده بکنید در نسبت به چی؟ نسبت به عوض، درست شد؟ نمیتونید برید در عوض بگون خیلی خوب این مال اگر هبه بود طرف حق رجوع داره، میتوند بگد آقای کفعمی برگرد، مال اگر چه بود؟ اگر هبه نبود بی بود حق رجوع ندارد، لازمه. بنابراین اگر هبس حق رجوع دارد، اگر بیعه حق رجوع ندارد، اما حق چه دارد؟ عوض داره. باید عوضش رو بدن. شیخ گفت نسبت به عوض، اشتغال ذمه به عوض ما چه میکنیم؟ ما اصل براءت جاری میکنیم. یعنی آقای کفنی مالو گرفته پسم نمیدن، میگه استصحاب بقای ملکیت میکنم. اون بابا پاشو میزنه دروزه میپشتی در خونه آقای کفنی، میگه آقا یا مالم رو پس بده یا عوضشو بده. آقای کفنی میگه که من استصحاب بقای ملکیت هم میکنم، دیروز که به من دادی من شدم مالک، این رو میده پس بگیری، شک میکنم من مالکیتم از بین رفت یا نه، استصحاب بقای ملکیت رو میکنم. و اما نسبت به عوض من شک میکنم آیا ذمه من مشغول به عوض شده است یا نشده است. اصل این است که ذمه من مشغول به عوض نشده است. نسبت به اشتغال ذمه‌ام چه جاری میکنم؟ براءت جاری میکنم. بنابراین مردی که برو دنبالی کاره، اونم پشت در خونه میزنه تو سرش، میگه این آخونده مال مردم خورم، نه مالمو میده نه عوضشو میده. این فرمایش شیخ نتیجش میشد که آقایون رو کرد مال مردم خور. ما چی میگم؟ میگم شیخ این فرمایش شما درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یه علم اجمالی این وسط متولد میشه. خوب دقت کنیم. دیرو اومد داد به آقای کف امی مالشون رفت و آقا این خدمتشون. امرو اومد اسمی گد بده برش کرد. خب حالا که امرو گفت برگردون، ما یه علم اجمالی داریم. الان که گفت برگردون یه علم اجمالی متولد میشه، چون یا اینی که دیرو به آقای کف امی داد یا تملیک مجانیست، یعنی هبه. خب اگر هبه است فردا حق چه داره؟ حق رجوع داره. میتونید بگید آقا برگردون بده، درسته؟ خب اگر هبه باشد و حق رجوع داشته باشد، الان که با آقای کف امی میگد بده، دیگه آقای کف امی مالک هستن یا نیستن؟
نیست.
و اما اگر اینی که مال رو به آقای کف امی داد، بیعن داد، در مقابل چه داد؟ عوض داد. اگر در مقابل عوض داده، فردا که میاد بگد آقای کف امی مال رو پس بده، حق چی؟ دارد یا ندارد؟ ندارد. بیعه، بیع چیه؟ لازمه. حق ندارد به آقای کف امی بگه پس بده. اما ذمه آقای کف امی مشغول به چیز؟
عوض.
به عوضش. عوضش رو باید بده.
حالا اگه اما وقتی رو دوکیم به معدد سمان بشمانه رحمدی معدد سسوان میتونه دیگه بر؟
بله، عوضش هم شما داده باشین دیگه حق فسخ نده. بله. اما فرض ما این نیست. میگن یا ببینید اینجا شیخ قفلت از یه علم اجمالی کرد. میگم شیخ اعظم انصاری، اینی که آقای کف امی مالو پس ندی، یارو میگه خب مالو نمیدی چیکار کن؟ پولش بده. میگن که فرزندم من نسبت به عوض اصالت البراء جاری میکنم، شک میکنم ذمه بنده مشغول به عوض شده است یا نه. اصل عدم حدوث عوض است. اصل این است که ذمه من مشغول به عوض نشده است. این میذاره تو سرش، میگه بابا مالم رفت عوضش هم نمیده. ما میگم شیخ اینجا یه علم اجمالی است. یا این است که آقای کف امی، آقای کف امی امروز صبح که اومد گفت مالی منو پس بده، برای آقای کف امی یه علم اجمالی حاصل. یا این که دیروز اینا به من داد هبه بود، پس اگر هبه امروز میتوند چکار کنه؟ اصلشو پس بگیر. پس بنابراین باید اصلش رو بهش چیکار کنم؟ پس
بود.
یا اگر این که دیروز به من داد بی بود، اگر بی بود الان که اومده میگه بهم پس بده چی؟ حق ندارد بگه پس بده، بی لازمه. اما در بی عوض داره، باید ثمنش ذمه من مشغول به ثمن است. یعنی اینجا برای آقای کفهمی یه علم اجمالی پیش میاد، یا باید این را پس بدهد یا باید چرا ثمنش را بدهد.
هست کجا بفهمون که بی بوده سیاقه؟
چون من نمیتونیم بفهمی، علم اجمالی است. یکیش رو باید شما انجام بدهید، یعنی یا باید ثمن را در اختیار او شخص بگذاری، قیمتش، عوضش، یا باید این را بهش برگرد. دقت میکنه؟ این علم اجمالی حاصل میشه. اگر آقای کفعمی رو این علم اجمالی و علم اجمالی تنجیز میارد دیگه، یعنی یا علم پیدا میکند تصرفش در این حرام است، یا تصرفش در عوض حرام، در ثمن. بنابراین یکیش رو باید بدد، یا ثمن رو باید بدد یا عین رو باید بدد تا علم اجمالیش چه بشه؟ علم اجمالیش از کار بیفتد. و الا اگر هم عین رو بردارد هم ثمن را، خیلی خوب، اینی که شیخ میگه، این یقین دارد که تصرفش در یکی از این دوتا چیه؟ یا در این حق تصرف ندارد یا در عوضش حق تصرف ندارد. دقت فرمودید؟ بنابراین این حرف شیخ تمام نیست. و این حرف شیخ که دارد میزند، این میرسد به اون جایی که بله، این حرکت اگر در اجتماع واقع بشه، دیگه این آخوندها مالی مردم خورن. دقت میکنه؟ یعنی قصه اون گوسفنده که برای شما گفتم، در خانه ی آقای یه گوسفند برده بود. خب فردا اومد گفت آقا گوسفندو برگرد. حالا اون آقا گوسفندو کشته بود، خورده بود. ترجمه‌ونی که اسمش آقا ما آقای شف. همون روز که گوسفندو دادن فهمیده بود اشتباه آورده. فوری قصابه رو صدا زد و منم آقا خودش برای من گفت. خب ما قصابه رو گفتیم اومد و کشتن و گفتیم بپزیند و فوری اون رو پختن و خوردیم و فردا اومدش پیش زور. خب آقا ببخشین گوسفنده اشتباه آوردیم اینجا. گوسفند مالی یه آقای دیگه بود، اینا با شما شباهت اسمی داشتن، ما اشتباه کردیم، خطا آوردیم. گفت آقا گوسفنده ما کشتیم و خوردیم و رفت. منم گفتم چون عینش از بین رفت دیگه، چون تملیک مجانی بود. خب ولی اگر این باقی باشه، اگر این باقی باشه، شیخ و استاد ما میگفت رضوان الهی برو باد، بله، میگفت که یه روز در خانه رو زدن دو تا گوسفند آورد. ما دیدیم این آقایی که برای ما دو تا گوسفند آورده، ما با ایشون چه نداریم؟ حساب و کتابی نداشتیم. تو حالا دو تا گوسفند، یکی هم نه دو تا آوردست که اینا باشد خدمت شما تعارفی برام. ما گفتیم گوسفند رو ببندین حالا تو حیات تا ببینیم قصه چی. و دستش ندید. دو رو بعد آمدش با یه آقای دیدگی ها، دیدیم که یخه اونو گرفته و آورده و که شیخونا حکم شما بین من و این داوری کنید، حکمیت. نشسته یه مسئله ای رو طرح کردند و ما رو هم حکم کردند و ما داوری کنیم. تو داوری ما فهمیدیم قصه دوتا گوسفند چی چیزی
به نفعشون.
دوتا گوسفند رو پیش آورده بود که در داوری ما به نفع او داوری کنیم. گفت در داوری هم خب هر حکمی که ما کردیم بر علیهش در حکمش بر علیهش در آمد و یه نگاه قصب‌آلودی هی به ما میکرد و میدید که ما حکم بر علیهش کرد. بلند شد رفت با اون خصمش که با هم بودن رفت و ساعتی بعد برگشت درده و آقا ببخشیم دو تا گوسفند پس بده. و ما هم بسته بودیم تو حیات دیگه. در وا کردیم گفتیم بیا برو وردارا. گوسفند رو برد.
چرا این دور؟
گوسفند رو برداشت و رفت.
جمعه
فرمون؟ رفت ما یه چیزی که به کسی میدن اینجوره. خیلی خوب. اگر قصه تملیک شد. تملیک یا بلا عوض است یا با عوض است. بلا عوض هبه است. خب هبه باشد جواز رجوع داره، میتونه بیاد پس بگیره مادام که عینش باقی است. اگر بی باشد تملیک به عوضه، تملیک به عوضه نمیتونه پس بگیره، اما ذمه شما مشغوله به عوضه. بنابراین اینجا علم اجمالی داره. وقتی میاد در خونه رو میزنه میگه آقا مالی منو پس بده، علم اجمالی حادث میشد برای شخص که یا باید عین رو برگردوند در فرضی که هبس، یا باید قیمت عین رو برگردوند در فرضی که تملیک به عوضه بیعه. رجوع فرمودید و این علم اجمالی تنجیز داره، یعنی باید یا عین رو بده یا قیمت عین رو باید بده. این علم اجمالی تنجیز داره و این حرفی که شیخ میزند قابل پذیرش نیست که نه استصحاب میکنیم بقای، چرا بقای ملکیت سابق را میگم نه بعد رجوعم استصحاب بقای ملکیت سابق میکنیم، نمیخواد پسش بده. نسبت به عوضم براءت ذمه از عوض جاری میکنیم، عوضم نمیخواد بهش بده. این میشه مال مردم خوردن. علیزا این علم اجمالی
که شیخ میفهمه،
اون که شیخ میگه دو تا اصل جاری میکنه
دیگه. هبه؟
نه شیخ دو تا میگه.
نه
عملا میشه هبه دیگه.
هبه
میشه عملا میشه. عملا میشه هبه. میگه که آقا نه، میگه نسبت آقا هبه که لازم نیست. میگه دا تفکیک کنید اینا دوتا مطلبه. ملکیت شما برد حادث شد، حالا که اومد گفت بده شک میکنیم ملکیتت نقص شد یا نه، استثاب و قای ملکیت بده میکن، پس حق ندارد بگید بده. خیلی میگه خب پس خودشو نمیده پولشو بده. میگه حقی درخواست عوضم ندارد. چرا؟ چون شک داریم ذمه شما آیا مشغول به عوض شد یا نه. اصل این است که ذمه شما مشغول به عوض نشده، نسبت به اشتغال ذمه به عوض براءت جاری میکنه. ما این حرف شیخ هم مناقشه داریم.
مد این است که شک اتناهیه. من چی شک
کجا
تو همین موره که مثال میزنی هبه
آقا
برای چی شک میکنه که آیا این تملیک باقی هست یا نه؟ وقتی خودیه به جایزه لازم نیست شک برای چی؟
ما شک داریم آیا این هبه است تملیک مجانی است
یا
تملیک صدقه است یا بیعه، نمیدونیم چی چیه، ولی تملیک شده است. حالا اومد اسم میگه بده.
اجازه بفرمایید. ما شک میکنیم که آیا هبه است یا صدقه، و تو اونجایی که ما شک داریم هبه است یا صدقه.
هبه یا صدقه را گفتم تو اشکال اولم برشه، گفتم سه صورتش کردن. در یه صورت
نه،
در یک صورت فرمایش شیخ صحیح هست، نه رو بیان شیخ، رو استصحاب عدم ازل. این موردم باز حرف شیخ اشکال داره. مطلب سه، مطلب سوم در
لنگش فقط
بله یا هبه مجانی است یا هبه بله بفرمایید که با عوض. مطلب سوم شیخ در مورد شک در زمانه، میگه اگر امر دائر باشد بین هبه و بین بیع فاسد، اگر هبه باشد زمان ندارد، اگر بیع فاسد باشد زمان دارد. چون ما یسهر ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، آنچه که صحیحش زمان دارد فاسدش هم زمان دارد. بنابراین اگر شک که در زمان داشته باشیم، شیخ میگد یا شما میگوید تمسک به عام در شبهه مصداقیه حکم به زمان جایز است یا جایز نیست. عامش چیست؟ عامش علل ید ما اخذت حتی تو عدیست. میگد اگر گفتید تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است، ما به عموم علل ید ما اخذت حتی تو عدی تمسک میکنیم و حکم میکنیم به زمان. اما اگر گفتید تمسک به عام صحیح نیست، اصل براءت از زمان است. درست شد؟ خب میگم جناب شیخ این فرمایش شما هم تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبول نداریم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه اون عام را. پس بنابراین نمیتوان به عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی تمسک کرد. وقتی نتوانستیم به عموم علل ید تمسک کنیم، چون این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه اون عام، پس در مسئله زمان با فساد عقد مرجع درش میشد چی؟ میشد یا براءت یا استصحاب عدم شغل ذمه. قبل از این عقد شغل ذمه ای نداشت، حالا هم استصحاب میکند عدم شغل ذمه. یا قبل از این عقد زمانی نداشت، حالا هم شک داریم آیا زمان برش حادث شده است یا نه، استصحاب میکند براءت از زمان را. بنابراین اینجا بله بفرمایید باز بر شیخ اشکال داریم که شیخ میگد اگر بگوییم جایز است تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام، شما باید به عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی تمسک کنید و حکم به زمان کنید. توجه کردید؟ اما اگر نگوییم این را، اصل براءت از زمان است یا استصحاب عدم اشتغال ذمه. میگم جناب شیخ بله این را نمیشد گفت، چون تمسک به عام که در شبهه مصداقی عام که درست نیست که. اکرم العلماء، حالا یک کسیست نعلین زرد و عصا و شال و عمامه بله کبیر و ریش طویل و همه چیش هست، لکن نمیدونیم انهو عالمون او بله از ایناییست که فقط یه شکل و شمایلی دارد شبیه العلماء هست. خب میشد تمسک کنی به اکرم العلماء بگو یالا باید اکرامش کنی؟ تمسک به عام در شبهه مصداقی عام که جایز نیست. پس بنابراین شیخ ما این حرفم قبول نداریم، ولو شیخ اینجا خودش میگه، میگه ان قلنا به جواز تمسک، اگر بگم جایز از تمسک به عام در شد در شبهه مصداقی اون عام، او وقت باید به علل ید ما اخذت حتی تعدی تمسک کن. اگر نگوییم، او وقت نوبت میرسد به داستان بفرمایید اصل براءت از زمان یا استصحاب عدم اشتغال ذمه به زمان. میگم بله شیخ این حرف آخر درست، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست. این فرمایش شیخ در مقام و سه تا نقد بر شیخ داشتیم که خدمت شما عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله. آقای شفتی یه چیزی گذاشتم دیدی؟ خب بیان حالا.